بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، امشب 19 اسفند ماه برابر 10 ماه مارس 2002 میلادی است. من مینا بهارمس هستم. گزارش های امشب را با خاور میانه آغاز می کنیم که هلیکوپترهای اسرائیل دفتر یاسر عرفات را در شهر غزه ویران کردند. این اقدام بعد از انفجار انتحاری صبح امروز در یک کافه در غرب بیت المقدس صورت می گیرد که در آن 11 نفر از مشتریان کشته شدند. از سوی دیگر دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا عازم اروپا و خاورمیانه شده است. انتخابات زیمبابوه دومین روز خود را پشت سر گذاشت. مرگ بیش از 50 مهاجر غیرقانونی در آب‌های ایتالیا بحث بر سر این موضوع را دامن زده است. و در فرانسه پزشکان، صاحبان داروخانه‌ها و کارکنان امور بهداشتی در بخش خصوصی و دولتی دست به اعتصاب زدند و وزیر خارجه عراق می‌گوید احتمال بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق وجود دارد. در ایران انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا برگزار شد. گزارشی و گفتگویی داریم با یکی از انتخاب شدگان. روابط عمومی دادگستری تهران در پاسخ به نامه سرگشادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به رئیس قوه قضاییه اطلاعیه‌ای داده است. و اخیراً عده‌ای از نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری خواستند تا مسئله کارکنان دولتی را که بعد از انقلاب پاکسازی شدند مورد رسیدگی قرار دهند. امشب در گزارش ویژه‌ای برخی از پاکسازی شدگان و صاحب نظران در این باره میگویند. گزارش‌های دیگری را هم داریم که در طول برنامه خواهید شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
به تلافی عملیات انتحاری فلسطینیان که منجر به کشته شدن 11 اسرائیلی شد، ارتش اسرائیل مقر فرماندهی یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین در نوار غزه را ویران کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از دبیر کل سازمان ملل خواست تا برای توقف خشونت‌ها در خاورمیانه اسرائیل را تحت فشار قرار دهد. آمریکا با اعلام پایان یافتن جنگ با صدها تن از افراد القاعده و طالبان در شرق افغانستان، 400 تن از نیروهای خود را از این منطقه فراخواند. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت گفتگو با آنچه فرهیختگان آمریکا خواند تأکید کرد. در دیدار وزیران کشاورزی ایران و عراق، زمینه همکاری دو کشور در این عرصه مورد بررسی قرار گرفت. و در ایران طرح تشویق و سرمایه‌گذاری خارجی و طرح گزینش کشور مصوب مجلس که شورای نگهبان مردود شمرده است برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر می‌شنوید. می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز سفر 10 روزه خود را به بریتانیا، خاورمیانه و کشورهای خلیج فارس آغاز کرد. آقای چینی امشب وارد لندن می‌شود و فردا با تونی بلر نخست وزیر ملاقات می‌کند. در این ملاقات مبارزه با تروریسم و اوضاع خاورمیانه مورد بحث قرار می‌گیرد. قرار است آقای چینی از بریتانیا، کویت، مصر، امارات متحده، عربستان سعودی، بحرین، قطر، ترکیه، عمان، اردن، اسرائیل و یمن دیدار کند. در سفر دیک چینی به گفته مقامات آمریکا طرح اخیر صلح امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی مورد بحث قرار می‌گیرد. سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا در حالی آغاز می شود که این منطقه امروز روز خونین را پشت سر گذاشت. همکار ما جمشید چالنگی هم اکنون پای تلفن است.
خانم بهارمرس، همونطور که اشاره کردید، امروز هم درگیری ها و همینطور حمله های نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی ادامه داشته در جوار درگیری های مسلحانه بین طرفین. در واقع تحولات در منطقه در دو مسیر در جریان، یکی مسیر نظامی که گاه وسیع و گاه کم دامنه تر از پیشه، و یک مسیر دیپلماتیک که عملا مسیری کم تأثیر در روند اوضاع و کم نتیجه بوده تا این لحظه. دست کم در مسیر نخست، مسیر نظامی یا مسلحانه، 13 اسرائیلی دیگه در دو عملیات جداگانه، یکی در غرب بیت المقدس در نزدیکی دفتر اریل شارون نخست وزیر اسرائیل و بقیه در ناتانیا در شمال اسرائیل کشته شدند، 11 نفر در بیت المقدس غربی. در عملیات به گفته فلسطینی ها فدایی یا شهادت طلبانه و به گفته مسئولان اسرائیلی تروریستی، این افراد کشته شدند. 3 فلسطینی مجری این عملیات هم در این عملیات به قتل رسیدند. کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داد تا واکنش نظامی اسرائیل رو در برابر این عملیات برنامه ریزی کنه، اما عملا پیش از اون هلیکوپترهای نظامی اسرائیل با شلیک 35 موشک مجموعه اقامتگاه و دفتر یاسر عرفات را در غزه در حاشیه دریای مدیترانه هدف قرار دادن. تعداد دقیق تلفات تا این لحظه در این حمله، تلفات این حمله تا این لحظه روشن نشده. در حاشیه این رویداد اعراب اسرائیل یا فلسطینی هایی که اقامتگاه خود را در پی تأسیس اسرائیل در سال 1948 ترک نکردند و به تابعیت اسرائیل در اومدند، امروز در حمایت از فلسطینی های کرانه باختری رود اردن و غزه دست به اعتصاب زدند که میدونیم 1,200,000 فلسطینی تبار تابع اسرائیل هستند و دارای 8 نماینده در مجلس اسرائیل. و اما در مسیر دیپلماتیک پیش از ورود آقای آنتونیزینی به منطقه که 2 روز دیگه خواهد بود و پیش از ورود دیکچنی معاون رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای منطقه، قرار تا ساعاتی دیگه شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با یک هیئت فلسطینی که در اون احمد قری رئیس مجلس فلسطینی و صائب اورقات مسئول پیشین در مذاکرات صلح با اسرائیل و محمد دهلان مسئول تشکیلات امنیتی دولت فلسطینی شرکت دارن ملاقات کنه. این ملاقات این هدف رو دنبال میکنه که گامی در راه آرام کردن اوضاع در منطقه برداشته بشه. این رو هم باید اضافه کنیم که ساعاتی پیش یک هیئت ویژه از وزارت خارجه مصر راهی اسرائیل شد تا با مقامات اسرائیلی به مذاکره بپردازه در مسیر آرام ساختن اوضاع. در این میون یک اتفاق قابل توجه پیش روی داده و اون سفر آقای حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر هست به رام الله که از قاهره پیش از پایان گرفتن کنفرانس وزیران خارجه عرب راهی رام الله شد. این سفر از این جهت قابل توجه هست که از طریق تل آویو انجام گرفت. آقای حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر به فرودگاه تل آویو رفت و از اونجا ببخشید با اسکورت اسرائیل وارد رام الله شد. این اولین بار هست که یک مقام بلندپایه دولتی از کشورهای عرب خلیج فارس وارد قلمرو اسرائیل میشه پیش از اینکه وارد مناطق فلسطینی بشه. آیا حمد بن جاسم ملاقات مذاکراتی داشته با مقامات اسرائیلی در این مدت کوتاه؟ هیچ گزارش قابل تاییدی تا به حال منتشر نشده. در حاشیه این مطالب کنفرانس وزیران خارجه عرب هست در قاهره. خانم بهارمرس،
آقای چالنگی، خیلی متشکرم. در زیمبابوه رای دهندگان برای دومین روز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور رای دادند. نامزد مخالف رابرت موگابه از جنبش دموکراسی برای تغییر از دادگاه عالی خواسته است تا مدت انتخابات را تمدید کند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
رای دهندگان روز یک شنبه در دومین و آخرین روز انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه همچنان شرکتی گسترده داشتند. دیوان عالی زیمبابوه قرار است بعد از ظهر یک شنبه تشکیل جلسه دهد تا به درخواست مورگان سوانگیرای نامزد جناح مخالف برای تمدید زمان انتخابات به مدت دو روز دیگر رسیدگی کند. در این انتخابات مورگان سوانگیرای رهبر جنبش دگرگونی دموکراتیک در رقابت با رابرت موگابه برخواسته که 22 سال است به طور پیوسته قدرت را در اختیار داشته و اینک جویای کسب چهارمین دوره 6 ساله و پی در پی ریاست جمهوری خود است. ناظران انتخاباتی تعداد مراکز اخذ رأی را در برابر شرکت گسترده رأی دهندگان کافی ندانستند. در همین حال وقوع درگیری‌های پراکنده و مختصری گزارش شده است. در دو منطقه هراره، پایتخت زیمبابوه، پلیس روز شنبه به دنبال بیقرار گشتن رأی دهندگان و هجوم آنها جهت دادن رأی، گاز اشکاور شلیک کرد. در حالی که جناح مخالف تمدید انتخابات به مدت دو روز دیگر را درخواست کرده است، مقامات نزدیک به رابرت موگابه با این درخواست مخالفت کردند. جاناتان مایو وزیر اطلاعات صفحه طولانی در پایتخت را که یک نقطه اتکای جناح مخالف به شمار می رود، نمایانگر شرکت گسترده رای دهندگان ندانست و آن را ناشی از کاهش یافتن تعداد مراکز رایگیری ذکر کرد. مورگان سوانگیرای که روز یک شنبه همزمان با تولد 50 سالگی خود رای خود را به صندوق انداخت می گوید اگر مقامات با تمدید انتخابات مخالفت کنند، این برای زیمبابوه یک تراژدی خواهد بود. از سوی رابرت موگابه روز شنبه به دنبال انداختن رای خود به صندوق به منتقدین خود در داخل و خارج حمله کرد و آنها را به جانبداری از جناح مخالف و عدم بیطرفی در انتخابات متهم کرد.
انتخابات زیمبابوه که در آن رابرت موگابه بعد از 22 سال که در مقام ریاست جمهوری است بار دیگر نامزد این انتخابات است. بعد از مرگ بیش از 50 مهاجر در آبهای جنوب ایتالیا، بحث درباره مهاجران غیرقانونی در این کشور بالا گرفته است. این مهاجران در کشتی بودند که توسط ناوگان دریایی ایتالیا همراهی می‌شد. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
مرگ بیش از 50 مهاجر غیرقانونی که با کشتی قصد ورود به ایتالیا را داشتند، بار دیگر مسئله قاچاق انسان به این کشور از طریق مرزهای آبی‌اش را مطرح کرده است. قایقی فرسوده که سه‌شنبه از یکی از بنادر لیبی با 65 سرنشین به سوی جزیره لامپدوزا حرکت کرده بود، پنجشنبه شب در آب‌های بین‌المللی بین جزیره مالت و جزیره لامپدوزای ایتالیا دچار مشکلاتی ناشی از تلاطم دریا و موج‌های بلند شد. با وجود اینکه یک هلیکوپتر نیروی دریایی ایتالیا نزدیک شدن این قایق به سواحل این کشور را به مقامات بندری لامپدوزا اطلاع داده بود، فرمانده نیروی دریایی این جزیره از فرستادن کمک برای نجات جان مهاجرین غیرقانونی خودداری کرد. چند کشتی ماهیگیری ایتالیایی که در آن حوالی به صید مشغول بودند، بلافاصله به کمک این قایق و سرنشینان آن شتافتند، ولیکن با وجود تلاش‌های فراوان و به خطر انداختن جان ملوانان خود توانستند تنها 12 نفر از آنها را نجات دهند. 48 ساعت پس از واژگون شدن قایق حامل مهاجرین غیرقانونی که گویا اکثر آنها تونسی و مراکشی بودند و بیش از 15 زن و کودک خردسال نیز در بین آنها دیده می‌شد، ماهیگیران سیسیلی توانستند تنها 7 پیکر بیجان را از دریا بازگیرند. احتمالاً دیگر سرنشینان این قایق را موج‌های بلند مدیترانه بلیده‌اند و حتی اجساد آنها را نیز به خانواده‌هایشان باز نخواهند گرداند. فرمانده کل نیروی دریایی ایتالیا دریادار آنتونیو پاریزی میگوید با در نظر گرفتن شرایط بسیار سخت اقلیمی ما نمی توانستیم ریسک از دست دادن یکی از کشتی‌های گشتی را تقبل کنیم. این سخنان فرمانده کل نیروی دریایی ایتالیا خشم مطبوعات و افکار عمومی در این کشور را برانگیخت. دادستانی جزیره سیسیل اعلام کرد که پرونده‌ای جهت بررسی مسئولیت نیروی دریایی در عدم امدادرسانی به مهاجرین غیرقانونی را باز کرده و در این مورد تحقیقات لازم را انجام خواهد داد. ایتالیا که 70% از مرزهای آن آبی است، از دیرباز با مشکل مهاجرت‌های غیرقانونی از طریق دریا روبروست. در سال 1996 در همین منطقه 200 نفر از 400 سرنشین کشتی دیگری که اکثریت آنها را شهروندان پاکستانی و بنگلادشی تشکیل می‌دادند، در اثر واژگون شدن کشتی جان خود را از دست دادند. چند ماه بعد 15 تونزی نیز به همین سرنوشت دچار شدند. بنابر آمار غیر رسمی سالیانه بیش از 50,000 پناهجو از طریق دریا سعی می کنند خود را به ایتالیا برسانند. اکثر این افراد با کشتی های قدیمی و فرسوده از ترکیه راهی ایتالیا می شوند. از آلبانی نیز هر شب ده ها قایق سری و تندرو مسافران غیرقانونی خود را در سواحل ایتالیا پیاده می کنند و در بسیاری از موارد هر کدام از این سفرها چند قربانی به جا می گذارند. از بنادر تونس و لیبی نیز گاه به گاه کشتی های ماهیگیری قدیمی از سوی گروه های مافیایی برای انتقال پناهجویان و کسانی که در جستجوی کار قصد سفر به ایتالیا و به دیگر کشورهای عضو پیمان شنکن را دارند مورد استفاده قرار می گیرند. در سال گذشته میلادی یکی از انجمنهای مددکار وابسته به کلیسای کاتولیک قربانیان مهاجرت‌های غیرقانونی به ایتالیا را بیش از 500 نفر در سال برآورد کرد. انتقال غیرقانونی انسان در سال‌های اخیر به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به یکی از مهمترین منابع درآمد سازمان‌های تبهکار تبدیل شده است. باندهای مافیایی کرد، ترک، آلبانیایی، چینی، سرب، ایرانی و ایتالیایی بازار قاچاق انسان را در دست گرفته‌اند. باندهای مافیایی برای انتقال یک مهاجر از ترکیه به ایتالیا از طریق دریا حدود 3000 دلار دریافت می‌کنند. کل درآمد سازمان‌های تبهکار از قاچاق انسان در سراسر جهان در سال بیش از 500 میلیون دلار برآورد شده است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
و در فرانسه پزشکان، صاحبان داروخانه‌ها و کارکنان امور بهداشتی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی امروز در اعتصاب بودند و هزاران نفر در پاریس دست به تظاهرات زدند. جان خاکزاد از پاریس گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار پزشکان، پرسنل درمانی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی همراه با صاحبان داروخانه‌ها در فرانسه دست از کار کشیدند و در یک تظاهرات چند ده هزار نفری در پاریس زیر عنوان بهداشت و درمان برای همه شرکت کردند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه توجه دولت این کشور را به درخواست‌هایی که مطرح کردند جلب کنند. روز یکشنبه بهتر است کسی در فرانسه بیمار نشود، زیرا تنها سرویس‌های اورژانس بیمارستان‌ها بیمارانی را درمان می‌کنند که جان آنها در خطر باشد. در تظاهرات پاریس افزون بر پزشکان، پرسنل درمانی بیمارستان‌ها و صاحبان داروخانه‌ها، دندانپزشکان و حتی آمبولانس‌داران نیز شرکت داشتند که مهمترین خواسته آنها افزایش حقوق و مزایا و حد ویزیت آنهاست. چهار ماه پیش برای نخستین بار پزشکان عمومی در فرانسه دست از کار کشیدند و خواستار حد ویزیتی برابر با 20 یورو شدند. گفتگوهای سندیکاهای پزشکان با وزارت بهداری به نتیجه نرسید تا آنجا که به تدریج پرسنل سایر بخش‌های درمانی کشور نیز با پزشکان عمومی هم صدا شدند و روز یکشنبه از شهرهای مختلف فرانسه به پاریس آمدند تا در تظاهراتی که برگزار شد شرکت کنند. پزشکان و پرسنل درمانی فرانسه قصد دارند در آینده نیز روزهای بدون پزشک را با دست از کار کشیدن برگزار کنند. حتی به گفته سخنگوی یکی از سندیکاهای پرنفوذ پزشکان، یک هفته بدون درمان در فرانسه قبل از نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار خواهد شد. نباید فراموش کرد از صبح روز دوشنبه در کشور اعتصاب‌ها کامیونداران دست از کار خواهند کشید و مراکز و انبارهای بنزین و مواد سوختی را به محاصره در خواهند آورد تا مردم فرانسه با کمبود ارائه بنزین و مواد سوختی در پمپ‌های بنزین روبرو شوند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
مقامات عراق سرگرم مذاکره با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد درباره بازگشت بازجزان تسلیحاتی این سازمان به عراق بودند. علیرغم سخنان طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق، ناجی صبری وزیر خارجه از احتمال بازگشت این هیئت صحبت کرده است. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
ناجی صبری حدیثی وزیر خارجه عراق نسبت به ادامه مذاکرات میان بغداد و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در مسیر لغو تحریم همه جانبه عراق بسیار خوشبین است. در حالی که جزئیات مذاکرات پنج شنبه گذشته میان ناجی صبری و دبیر کل سازمان ملل متحد در نیویورک از سوی طرفین منتشر نشده است، وزیر خارجه عراق گفتگوهای نیویورک را بسیار مثبت توصیف کرد. محور مذاکرات نیویورک که قرار است در ماه میلادی آینده نیز دنبال شود، تأکید دبیر کل سازمان ملل متحد بر لزوم بازگشت هیئت بازرسی این سازمان به عراق بوده است. از سوی عراق نیز در این مذاکرات تقاضای لغو تحریم همه جانبه این کشور دنبال گردید. ناجی صبری وزیر خارجه عراق بامداد پنجشنبه در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران در مقر اتحادیه عرب در قاهره گفت ما مذاکرات نیویورک را با خوشبینی دنبال میکنیم. وزیر خارجه عراق در پاسخ به این پرسش که آیا در مذاکرات با کوفی انان توافقی ضمنی برای بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق به عمل آمده است گفت به دلیل اهمیت این مذاکرات ما ترجیح میدهیم تا رسیدن به نتیجه روشن جزئیات آن را پنهان نگه داریم. منابع نزدیک به وزیر خارجه عراق و هیئت همراه او در کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره در گفتگو با گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تأیید کردند که در مذاکرات روز پنج شنبه آقای ناجی صبری مخالفتی اصولی با بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد عراق ابراز نداشته، بلکه تنها خواستار محدود ساختن مدت مأموریت این هیئت گردیده و نیز خواستار تعهد دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر عدم اقدامات جاسوسی اعضای هیئت مذکور در عراق شده است. عراق پاره ای از اعضای هیئت پیشین سازمان ملل متحد را متهم به جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا ساخته بود. اظهارات ناجی صبری در زمانی ابراز شده است که پیش از آن طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق در مصاحبه با نشریه آلمانی دیولت و سپس خبرگزاری خاورمیانه تأکید کرد عراق در صورتی با بازگشت هیئت سازمان ملل متحد برای بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور موافقت می کند که دیگر کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل نیز در همین ارتباط مورد بازرسی قرار گیرند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
سازمان خبرنگاران بدون مرز تلاش می‌کند تا وین پین، یکی از روزنامه‌نگاران برمه‌ای را که به اتهام توطئه علیه امنیت ملی به 20 سال زندان محکوم شده است، آزاد کند. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
سازمان خبرنگاران بدون مرز تلاش تازه‌ای را آغاز کرد تا وین تین، روزنامه‌نگار 72 سالی برمه را که به اتهام توطئه علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی در برمه محکوم به 20 سال زندان شده است، از پشت میله‌های زندان آزاد سازد. وین تین که روز سه‌شنبه 72مین سال تولد خود را در سلول زندان جشن می‌گیرد، یکی از مشهورترین سرمقاله‌نویس‌های برمه است که طرفدار بیچون و چرای آزادی مطبوعات، آزادی بیان و ابراز عقیده آزاد در این کشور است که به خاطر پافشاری در این اصول به اتهام توطئه علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی کشور به 20 سال زندان در برمه محکوم شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز بر اساس اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده است اعلام می‌کند در زندان برمه انواع و اقسام سختی‌ها را برای وینتین به وجود آوردند. توهین، بدرفتاری، جلوگیری از استفاده از دارو، نداشتن اجازه دیدار با اعضای خانواده از مسائلی است که وینتین بارها با آن روبرو بوده است. او در زندان تاکنون دو بار دچار حمله قلبی شده است. به گفته سخنگوی سازمان خبرنگاران بدون مرز، بارها بازجوها و ماموران زندان در سلول به سراغ او رفتند تا در صورتی که قبول کند دست به قلم نبرد از زندان آزاد شود، ممنوعیتی که به هیچ وجه وینتین حاضر به پذیرفتن آن نیست. تا پس از تلاش‌های بین‌المللی که چندی پیش صورت گرفت، مسئولان زندان سلول بهتری را در اختیار او قرار دادند. به رغم آنکه رسانه‌های گروهی برمه درباره سرنوشت وینتین سکوت اختیار کردند، با این حال مردم برمه هنوز به یاد او و سرمقاله‌های او هستند که استبداد را مورد انتقاد قرار می‌داد. او معاون انجمن نویسندگان برمه نیز بوده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز خاطر نشان می کند به رغم آنکه سال گذشته دو روزنامه نگار در برمه از زندان آزاد شدند، ولی هنوز 18 روزنامه نگار و کارکنان رسانه های گروهی پشت میله های زندان قرار دارند.
جان خاکزاد گزارش می داد. اما روزنامه لس آنجلس تایم چاپ آمریکا در شماره روز شنبه خود از یک گزارش محرمانه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون صحبت کرده است که در آن دولت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری به وزارت دفاع دستور داده است طرح‌هایی را برای تولید سلاح‌های هسته‌ای کوچکتر که بتوان علیه برخی کشورها به کار برد آماده کنند. جزئیات بیشتر از علیرضا طاهری.
به نوشته لس آنجلس تایمز، گزارش محرمانه پنتاگون وزارت دفاع روز 8 ژانویه گذشته، تقریبا 2 ماه پیش، تقدیم کنگره آمریکا شد. در این گزارش از کشورهای ایران، چین، روسیه، عراق، کره شمالی، لیبی و سوریه یاد شده است. لس آنجلس تایمز می نویسد 3 برنامه اضطراری پنتاگون وزارت دفاع آمریکا برای مقابله با کشورهایی است که در برابر حملات غیر هسته‌ای توانایی ایستادگی دارند. این برنامه‌های اضطراری به تلافی حملات هسته‌ای، بیولوژیک و شیمیایی کشورهای یاد شده یا در صورت تحولات نظامی غیر مترقبه و غافلگیرانه اجرا خواهد شد. در همین گزارش به نوشته لس آنجلس تایمز آمده است وزارت دفاع آمریکا باید آماده بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای در جنگ میان عرب و اسرائیل، در جنگ میان چین و تایوان یا در صورت حمله کره شمالی به کره جنوبی باشد. گزارش یاد شده پیشنهاد می‌دهد از سلاح‌های هسته‌ای در صورت حمله عراق به اسرائیل یا حمله بغداد به یکی از همسایگان عراق نیز باید بهره گرفته شود. تحلیلگران به لس آنجلس تایمز گفتند مسئولان دولتی آمریکا از دیرباز اذعان کردند که برنامه هسته‌ای دقیقی برای حمله به روسیه در دست دارند. اما این نخستین بار است که از وجود فهرستی از کشورها به عنوان هدف‌های هسته‌ای آمریکا پرده برداشته می‌شود. جوزف چیرینچونه، کارشناس سلاح‌های هسته‌ای در بخش صلح بین‌المللی اوقاف کارنگی مستقر در واشنگتن می‌گوید این گزارش همانند دینامیت است. می توانم حدس بزنم که نمایندگان کشورهایی یاد شده در فهرست وزارت دفاع آمریکا در سازمان ملل متحد چه واکنشی به این گزارش خواهند داشت. هواداران کنترل تسلیحاتی به لس آنجلس تایمز گفتند رهنمودهای این گزارش درباره توسعه و بهره برداری از سلاح‌های هسته‌ای کوچکتر نشان دهنده این واقعیت می تواند باشد که دولت پرزیدنت جورج دبلیو بوش به نادیده گرفتن سنت دیرپای تحریم کاربرد سلاح‌های هسته‌ای مگر به عنوان آخرین چاره تمایل دارد. با این همه تحلیلگران محافظه‌کار معتقدند چون دیگر کشورها و شماری از گروه‌های تروریستی برنامه‌هایی برای توسعه تسلیحاتیشان دارند، وزارت دفاع آمریکا نیز باید برای مقابله با هر گونه احتمالی آماده باشد. به گفته همین تحلیلگران، سلاح‌های هسته‌ای کوچکتر نقشی بازدارنده خواهد داشت. چون تروریست‌ها و حکومت‌های معروف به سرکش شاید باور نکنند که آمریکا از سلاح‌های مخرب‌تر و چندین کیلوتنی بر ضد آنها بهره گیرد. پنتاگون تاکنون اظهار نظری درباره گزارش لس آنجلس تایمز نکرده است.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. شنوندگان عزیز، در اینجا مشروع آخرین خبرها را تا این ساعت با بهمن باستانی میشنویم.
سخنگوی نیروهای آمریکا در شرق افغانستان با اعلام مغلوب شدن جنگ با القاعده و طالبان اعلام کرد آمریکا 400 تن از نیروهای خود را از این منطقه خارج می‌کند. بنابر این اظهارات، با توجه به پاک شدن این منطقه از صدها تن از افراد القاعده و طالبان، دیگر نیازی به بازگشت این نیروهای آمریکا به منطقه گردیز نیست. روز گذشته 1000 نیروی افغان وفادار به دولت حامد کرزای راهی گردیز شدند تا امنیت این منطقه را به عهده بگیرند. منطقه گردیز در نزدیکی مرز پاکستان مرکز سازمانیابی دوباره نیروهای طالبان و القاعده بوده است. حمله هوایی و زمینی نیروهای آمریکا به این منطقه از شنبه گذشته آغاز شد. فرماندهی ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرده است در نبردهای چند روز اخیر در منطقه گردیز صدها تن از نیروهای طالبان و القاعده و نیز 8 تن از نیروهای آمریکا کشته شدند. امروز همچنین ارتش پاکستان اعلام کرد که برای نخستین بار مناطق غرب پاکستان در حوالی استان پکتیا و منطقه گردیز در افغانستان را تحت کنترل گرفته تا از فرار احتمالی باقی ماندگان القاعده و طالبان جلوگیری کند. این مناطق در کنترل مطلق برخی قبایل پشتو بوده است. در خاورمیانه در تلافی عملیات انتحاری شب گذشته که منجر به کشته شدن 11 اسرائیلی شد، هلیکوپترهای توپدار اسرائیل مقر فرماندهی یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین را ویران کردند. طی 3 روز گذشته که خونین ترین حملات ارتش اسرائیل به فلسطینیان طی 18 ماه گذشته بوده است، بیش از 50 فلسطینی کشته شدند. امروز کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار اعمال فشار بر اسرائیل جهت پایان یافتن خشونت‌ها در شد. همچنین وزیران خارجه 22 کشور عرب که روز گذشته در قاهره گرد هم آمدند، از جامعه بین الملل خواستند تا برای پایان دادن به اقدامات نظامی اسرائیل در منطقه مداخله فوری کنند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در تماسی جداگانه با جوزف پیکه همتای اسپانیایی خود که ریاست اتحادیه اروپا را به عهده دارد، خواستار واکنش اتحادیه اروپا در خصوص بحران خاورمیانه شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس با وزیر خارجه اسپانیا گفت: مواضع اتحادیه اروپا به هر میزان که قوی‌تر باشد عامل مهمی خواهد بود تا آمریکا نیز ناچار به تحت فشار گذاشتن رژیم اسرائیل شود. هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا در شدیدترین انتقاد دولت آمریکا علیه دولت اریل شارون نخست وزیر اسرائیل خواستار توقف عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان شد. ادامه خبرها. دکتر صادق خرازی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید باید با هماهنگی دستگاه‌های زیرفت به صورت جدی با نخبگان فکری آمریکا و فرهیختگان این کشور گفتگو کرد. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اظهاراتی که امروز ایراد کرد گفت آمریکا مانند ایران یک واقعیت است. دکتر صادق خرازی با تأکید بر سیاست تنش زدایی دولت محمد خاتمی افزود جمهوری اسلامی ایران نباید در برابر آمریکا موضع انفعالی داشته باشد، بلکه باید منافع ملت ایران را در این رویارویی واقع بینانه ببیند و تصمیم گیری کند. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه آمریکا را مورد انتقاد قرار داد که به گفته او علارغم گام‌های خوبی که ایران برای کاهش تنش بین دو کشور برداشته، سیاستی دوگانه داشته است. در دیدار وزیران کشاورزی ایران و عراق زمینه همکاری دو کشور در این عرصه مورد بررسی قرار گرفت. این دیدار در حاشیه اجلاس وزیران کشاورزی سازمان خاروبار و کشاورزی جهان فاو در تهران انجام شد. دبیر کل فاو برای شرکت در این اجلاس وارد تهران شده است. افزون بر تأکید وزیران کشاورزی ایران و عراق بر گسترش همکاری دو کشور در این عرصه، از شهر اربیل در عراق خبر می‌رسد که واحدهای تولیدی و صنعتی ایران قراردادهایی با ارزش 78 میلیون دلار با عراق امضا رساندند. به گفته مدیر عامل ایرانی نمایشگاه‌های بین‌المللی در استان آذربایجان غربی، 95% از این واحدها که در نمایشگاه کالاهای صنعتی، پزشکی و غذایی در اربیل شرکت کرده بودند، موفق به عقد قرارداد با عراق شدند. به دنبال تقویت احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، دولت‌های ایران و عراق کوشیدند زمینه همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های گوناگون را تقویت کنند. در تهران آخرین جلسه محاکمه دکتر ناصر زرافشان، وکیل برخی از خانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی در ایران، امروز در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برگزار شد. به گفته محمدعلی جداری فروغی، وکیل دکتر زرافشان، برگزاری این دادگاه که در پشت درهای بسته و تنها با حضور متهم و وکیل او انجام گرفت، به آخرین دفاعیات متهم پرداخته و قرار است ظرف یک هفته آینده حکم دادگاه علیه ناصر زرافشان اعلام شود. دکتر ناصر زرافشان که عضو کانون نویسندگان ایران نیز هست، در 20 آذر ماه 79 به اتهام افشای اسرار پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به زندان افتاد و پس از مدتی با وثیقه 400 میلیون ریالی آزاد شد. پیگرد قضایی دکتر زرافشان و بازداشت او در سال گذشته اعتراض جمعی گروهی از نویسندگان سرشناس ایران، کانون وکلای دادگستری و برخی دیگر از تشکل‌های مستقل در ایران را به دنبال آورد. و طرح تشویق و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیز طرح گزینش مصوب مجلس شورای اسلامی که توسط شورای نگهبان مردود شناخته شده است، برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی فرستاده شد. کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح تشویق و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی امروز اعلام کرد مجلس پیشتر 20 ایراد شورای نگهبان به این طرح را برطرف کرد، اما 3 ایراد دیگر از نظر شورای نگهبان همچنان باقی است. به گفته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر این 3 مورد هم از این طرح برداشته شود، چیزی از طرح تشویق و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نمی‌ماند. کمیسیون اقتصادی مجلس به جزئیات این 3 مورد ایراد شورای نگهبان اشاره‌ای نکرد. طرح گزینش کشور نیز که توسط شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است، بدون تغییر و برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند مجلس ششم کوشیده است با تصویب طرح گزینش مسیر تثبیت شایسته سالاری در کشور را دنبال کند.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند. بهمن کشاورز، امیر حسین آبادی، یوسف نوبخت، محمود کاشانی، رضا نوری‌ها، اسماعیل مصباح اسکویی، شهرام مدرس، فریده غیرت، مینو افشاری راد، مرتضی نصیری، علیرضا آذربایجانی و غلامرضا تیرانیان به عنوان 12 عضو اصلی هیئت مدیره این کانون و 5 نفر هم جمال الدین میرسلیمی، بهروز یغمایی، غلامعلی ریاهی، رضا مهدوی نجم‌آبادی، ابوالفتاح رفیعی و محمد شمسایی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند. گناز اسفندیاری گفتگوی دارد با فریده غیرت که یکی از 12 عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای مرکز شده است.
خانم غیرت، آیا اعضای تازه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری نماینده طیف‌های مختلف وکلا هستند؟
بله، قطعا نماینده طیف‌های مختلف هستند که انتخاب شدند، چون با اون تعدادی که 75% از وکلای دادگستری در انتخابات شرکت کردند و این گروه رو انتخاب کردند، قطعا اینها نماینده همه هستند. ولی خب به هر حال چهره های شاخصی بینشون هست که از طرف دو گروه عمدتاً اینها معرفی شدند، گروه ائتلاف استقلال کانون وکلا و حاکمیت قانون یک گروه بوده و گروه دیگر گروه عرض کنم که همبستگی یا محق که اون هم دو گروه دیگری بودن با هم ائتلاف کردن. و وکلا الان این کسانی که منتخبین نمایندگان دو گروه هستند در حقیقت.
و انتخاب این 12 عضو جدید چه تأثیری خواهد داشت در کار کانون وکلا یا چه تغییری به وجود میاره در کار کانون وکلا؟
ما آرزو داریم که سرکار خانم اسفندیاری که این تغییر رو به وجود بیاره، چون کانون وکلای دادگستری 18 سال بعد از انقلاب در حال رکود بوده، یعنی خابیده بوده، اصلا اجازه نمی دادن که هیچ گونه فعالیتی داشته باشه، انتخاباتی داشته باشه و به اصطلاح رئیس انتصابی براش گذاشته بودن از طرف دولت و قوه قضاییه. ما الان 2 دور است که انتخابات آزاد رو انجام دادیم و اجازه داشتیم که انتخابات انجام بدیم و این دوره سوم هست. در همین 2 دوره تحول بزرگی ایجاد شده از جهت تشکل بیشتر وکلا و رسیدگی به مسائل خاص وکلا و و بعد مطرح شدنشون در جامعه به عنوان اینکه مستحضر هستید. کانون وکلا اولین جامعه مدنی است در ایران که زمان مرحوم دکتر مصدق با قانون سال 1331 لایحه‌اش به وسیله ایشون به تصویب رسید و بعد هم در سال 1333 به تصویب نهایی مجلس اون زمان رسید و اولین جامعه مدنی بوده که بسیار هم مظلوم هست و انشاءالله که این رفع ظلم ازش خواهد شد و اون نقش واقعی خودش رو در جامعه و در جهان پیدا خواهد کرد.
خانم غیرت، فکر می‌کنید که در حال حاضر مهمترین مسائلی که وکلا در ایران با اون مواجه هستند چه چیزهایی هست؟
در حال حاضر مسئله‌ای که وکلا باهاشون باش مطرح، یعنی دست گریبان هستند، مسئله خود استقلالشون هست و مسئله موجودیتشون مطرح هست. با قانونی، با ماده قانونی که شاید اطلاع دارید، ماده 187 و مشاورین و وکلایی که تحت نظر دولت باید باشن، دولت نمیگویم، قوه قضاییه سعی در این داره که یک عده رقبایی رو برای وکلای دادگستری به تراشه، دقیقاً با همین لغت عرض میکنم، و در مقابل اونها بگیره در جامعه و مسائل مطرح میکنه که خب این زیبنده نیست و وکلا باید در مقابل این ایستادگی بکنن. این یکی از مسائل مهمشونه و بعد هم مسائل صنفی که دارند و اصولاً سوال میشه که چرا وکلا اینقدر انتخاباتشون مطرحه و حائز اهمیته، به خاطر اینکه همیشه در تمام دنیا کانونهای وکلای دادگستری همیشه با مسئله حاکمیت در ارتباط، در تعارض یا در ارتباط مستقیم و همرنگ یا عکسش بودند، در نتیجه این هفته همیشه مطرحه. عنایت می‌فرمایید؟
بله بله.
و انشاءالله که قانون وکلا با این ترکیبی که داره که به نظر من ترکیب بسیار خوبی هست، انشاءالله بتونه واقعا جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه.
در میان 12 نفری که انتخاب شدن به عنوان اعضای هیئت مدیره کانون وکلا، دو زن هستن، یکی شما و دیگری خانم افشاری راد. در دوره قبل هم خانم ها حضور داشتن در هیئت مدیره کانون وکلا؟
ابدا. در 50 سال استقلال کانون وکلا این اولین باری است که وکلا همت کردند و دو خانم رو در هیئت مدیره انتخاب کردن. البته با تأکید بر این مسئله که به هیچ وجه مسئله جنسیت مطرح نیست، مسئله زن و مرد بودن مطرح نیست، همه وکیل هستیم و به عنوان وکیل دادگستری ما مشکل داریم. در جامعه اگر ما به عنوان وکیل مشکل داریم و به عنوان زن به طور جدا مشکل داریم، به عنوان وکیل زن ما مسئله خاصی نداریم. ما مسئلهمون اینجا به طور کلی خواهد بود و فارغ از جنسیت
هست. دکتر فریده غیرت، وکیل دادگستری در تهران، با گلناز اسفندیاری صحبت میکرد. خانم غیرت به عنوان یکی از 12 عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای تهران انتخاب شده است. روابط عمومی دادگستری تهران در پاسخ به نامه سرگشادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اطلاعیه داده است. در این اطلاعیه گفته می شود که در نامه سرگشادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خطاب به رئیس قوه قضاییه از او خواسته شده است تا همه اعضای شورای سیاسی این سازمان را در جرائم محمد سلامتی، مدیر مسئول هفته‌نامه عصر ما، ارگان این سازمان شریک بدانند و همه را زندانی کنند تا عدالت برقرار شود. اما مسئله اینجاست که مدیر مسئول نشریه عصر ما 8 شاکی شخصی و حقیقی دارد و در دادگاه علنی محاکمه شده و هیئت منصفه با اکثریت آرا او را مجرم شناخته است. امیر مصدق کاتوزیان در مورد برخی نکات آمده در اطلاعیه روابط عمومی دادگستری تهران گفتگوی دارد با دکتر نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران.
آقای دکتر نعمت احمدی، روابط عمومی دادگستری استان تهران در اطلاعیه‌اش از جمله مواردی رو که بهش استناد کرده که به دلیل اون عصر ما ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توقیف شده و سردبیرش محکوم به حبس شده اینه که در شماره 175 این نشریه در مقاله نوشته شده سخنی که مارکس درباره دین گفته هرچند تمام حقیقت نیست اما بخشی از حقیقت رو در خود داره که حکومت‌های دینی در طول تاریخ اغلب نشون دادن که افیون توده ها هستن و یا حکومت های دینی معمولا با نام خدا انسان رو به قربانگاه میبرن و به نام دین خود عقل و علم رو ذبح میکنن. از لحاظ قوانین کشوری وضعیت نوشتن چنین جمله هایی چی هست؟ آیا از موارد جرم محسوب میشه؟
به باور من نه، جرم حساب نمیشه، چون این اولا نقل قول است، در ثانی در این جمله بین دین و حکومت های دینی تفاوت قائل شده، کما این که در صحیفه نور در ادامه همین مطلب هم نظری رو از حضرت امام است، در اونجا امام بین دین و حکومت‌های دینی و افرادی که خودشون رو محتسب به دین و حکومت‌های دینی میکنن تفاوت قائل، و اگر نظر امام رو نگاه بکنیم میبینیم تقریبا مشابه نظری هستش که خود سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اون نامه دادن. هیچ کدومشون نپذیرفتن نظر مارکس رو، گفتن مارکس نظر خاصی رو داشته و ایراداتی هم که بر اون وارد کردن. به هر حال مفاهیم توهین، افترا و حتی توهین به مقدسات و مسلمات هرچند تفسیر پذیرن ولی به این اندازه محدود و مزیق نیستن که نقل قول از یک عالمی رو، حالا این عالم چه اسلامی باشه چه متفکر غیر اسلامی باشه، چه اندیشش باطل باشه چه اندیشش رو قبول نداشته باشیم، به هر صورت جرم نیست. جرمون باید توهین، خصوصا اگر در بخش مقدسات و مسلمات بگیریم که این بخش توهینی به مقدسات و مسلمات نیست، آنقدر در قرآن داریم که از این حرف ها میزنند و مسائلی از این دست رو میگن و قرآن میگه بر دامن کبریاش ننشیند گرد.
روابط عمومی دادگستری استان تهران همونطور که شما گفتین در استدلال خودش تفاسیر آیت الله خمینی و همچنین آیت الله جوادی آملی رو درباره همین جمله مارکس که دین افیون توده هاست در برابر تفسیری که در همون نشریه عصر ما آورده شاهد مثال آورده. علاوه بر این در اطلاعیه خودش مارکسیست رو اندیشه افیونی خوانده، از پایان نکبتبار مارکسیست سخن به میان آورده، ابراز نظر نوشته عصر ما رو درباره مارکس وقیحانه نامیده و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو تشویق کرده به عذرخواهی از مردم و استغفار از درگاه الهی. آیا لحن این اطلاعیه دادگستری استان تهران قاعده است یا استثناء؟
ببینید یک اصل کلی رو من بگم، مدتی است متاسفانه روابط عمومی دادگستری استان تهران در جایگاه نظارتی بر قانون نشسته و خودش رو مرجع عالی تایید آراء دادگاه‌های پایین دست میدونه. حالا اینکه روابط عمومی اصلا کارش این نیست، این جای تأسفه. حالا که در این اطلاعیه روابط عمومی خودش به عنوان یک اندیشمند سیاسی هم آورده و اول نظر مارکس رو آورده در قالب نظر سازمان مجاهدین، بعدا نظر آقای جوادی آملی رو آورده و در آخر نظر امام رو آورده. به هر حال روابط عمومی دادگستری استان تهران کارش چیز دیگه است. متاسفانه کسی نیست که به این مجموعه جواب بده که آقا همینطوری که در این نامه نوشتین این رأی مراحلی داره، میتونه اون مراحل رو طی کنه، ماده 268 استفاده کنه، از مواد دیگری استفاده کنه و تا اون زمان حداقل شما به قضاوت و داوری ننشینید. در اطلاعیه اولیه یک سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دادن یک نکته ظریفی که ضعف مفرط قانون مطبوعات توجه کردن، گفتن که ما یک حزبیم، یک سازمانیم دارای مرام و اندیشه‌ای و اگر یک نفر رو معرفی کردیم به عنوان مدیر مسئول بازتاب نظریات خودش نیست، نظریات خودش رو چاپ نکرده بلکه نظریات سازمانی رو چاپ کرده و ما خودمون رو در این نظریات شریک میدونیم، چه بسا ایشون مخالف ما بوده اما چون ما اکثریت رو داشتیم این نظر چاپ شده و حالا اگر قرار کسی فردی مجازات بشه این مجازات شونده ما هم باید باشیم. این یک نکته خیلی دقیق و حقوقی است. چرا در قانون ما نتونی یک شخصیت حقوقی امتیازی رو بگیره؟ چرا نتونیم ما خود مؤسسه کیهان صاحب امتیاز باشه، بیایم در اونجا مدیر مسئول خاصی رو داشته باشیم. این به این نکته اشاره شده.
از طرف دیگه تو همین اطلاعیه هست که با استناد به ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه انقلاب، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میتونه درخواست دادگاه تجدید نظر رو بکنه. با توجه به محتوای این اطلاعیه فکر میکنید که این تا چه حد راهگشا باشه؟
در این که راهگشا باشه نمیدونم، چون پرونده هایی که در عالم مطبوعات تشکیل شده در شعبات ویژه‌ای رسیدگی میشن و در تجدید نظرشون هم به همه شعبه برده نمیشه و ماده 268 جانشین ماده 31 قانون سابق شده، در اونجا ظرف یک ماه میشود از هر حکمی از دادستان کل کشور درخواست تجدید نظر مجدد کرد. چون ما متاسفانه دیوان عالی کشوری داریم اما نظارت بر اجرای قوانین نداره. در تمام دنیا اگر دادگاه‌های بدوی به تجدید نظر رأی رو صادر میکنن، طرف به خاطر تطبیق رأی با قانون میتونه به دیوان عالی کشور بره و سیستماتیک با یک درخواست عادی و التحاق تمری میره به دیوان عالی کشور. در ایران ما دیوان عالی کشورمون رو از این امتیاز محروم کردیم و مردم رو هم از حرمت و اون سواد و اطلاعات دیوان عالی کشور محرومتر. این ماده 268 یک طریقه فوق‌العاده‌ایه. یه زمانی به تن مردم میگفتن ماده از ما بهترون، یعنی کسانی که مورد توجه بودن از این ماده استفاده میکردن و بعضا آراشون نقض میشد. من باور ندارم که ماده 268 یا ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری اون عمومیست بتونن کارساز باشن. این رأی یک رأیه، به هر حال یه ماه دیگه دو ماه دیگه هرچی باشه از چنبره و راهروهای تو در توی این مواد هم بگذره، لازم الاجراست هم لغو امتیاز و هم محکومیت جناب سلامتی که خودش یک ضایعه است در جریان طیف‌های اصلاح‌گرا و نیروهای بالنده‌ای که به اصلاحات دل خوش کرده بودن.
دکتر نعمت احمدی با امیر مصدق کاتوزیان صحبت میکرد. تهماسب به مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی ایران میگوید به رغم تهدیدهای آمریکا اقتصاد کشور به هیچ وجه با وضعیت فوق‌العاده روبرو نیست. اقتصاد ایران و وضعیت فوق‌العاده عنوان گفتار اقتصادی امروز دکتر فریدون خاوند است.
اوجگیری تنش در روابط تهران و واشنگتن و تلاش برای اعلام وضعیت فوق‌العاده در ایران از سوی برخی جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟ در گفتگویی با خبرنگاران که شنبه 19 اسفند ماه انجام گرفت، تهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی وجود وضعیت فوق‌العاده در فضای سیاست ایران و تأثیر آن را بر اقتصاد کشور نفی کرد و گفت که تهدیدهای اخیر واشنگتن علیه تهران ریسک سرمایه گذاری را در جمهوری اسلامی بالا نبرده است. اگر وضعیت فوق‌العاده را یک دگرگونی ناگهانی و چشمگیر در سیر عادی و روزمره امور بدانیم، اقتصاد ایران در حال حاضر در چنین وضعیتی به سر نمی برد. بازار نفت در موقعیت درخشانی نیست، ولی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات طلای سیاه آنقدر هست که از فروریزی یک اقتصاد تک محصولی کم و بیش ایستا جلوگیری کند، بیان که بتواند به نیازهای بزرگ جامعه ایرانی به ویژه در عرصه اشتغال پاسخ دهد. تهماسب مظاهری در سخنان روز شنبه خود از دستاوردهای دولت در زمینه کاهش نرخ تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، فعال کردن بخش خصوصی، افزایش ذخایر ارزی، حفظ ارزش پول و غیره سخن گفت. اما آنچه در حال حاضر بیش از همه بر سیاست و اقتصاد ایران سنگینی می کند ناکام ماندن فرایند اصلاحات است و همین پدیده ضامن تداوم وضعیت گذشته در راستای ایستایی و حتی انحطاط اقتصادی است. و به بیان دیگر ضعف سرمایه گذاری داخلی و فرار سرمایه ها که در دو دهه اخیر به پدیده عادی زندگی اقتصادی ایران بدل شده کماکان ادامه خواهد یافت. فرار مغزها نیز که طی دو دهه گذشته صدها هزار نفر از مدیران و کارآفرینان و کارشناسان را از ایران به قطبهای پویای اقتصادی جهان منتقل کرده همچنان ادامه می‌یابد. سرمایه گذاران خارجی هم در دو دهه گذشته ایران را از فهرست کشورهای مورد علاقه خود حذف کردند و به نظر نمی‌رسد در رفتار آنها تغییری پدید بیاید. در این شرایط حتی اگر در رابطه با جو سیاست خارجی حالت فوق‌العاده در ایران اعلام شود، دگرگونی محسوسی در فضای اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد.
دکتر فریدون خاوند و گفتار اقتصادی امروز ما. به ساعت دوم برنامه ما نزدیک می شویم. در ساعت دوم تا دقایق دیگر ما گزارش ویژه ای داریم در مورد موضوع کارکنان دولتی پاکسازی شده و اخراجی بعد از انقلاب که اخیراً موضوع آن توسط برخی از نمایندگان پیشنهاد شده که به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع شود.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
تو را بخت یارا نه چندان به کام است، ور تو را گوشه تیرگی ها مقام است، عشق و آهت نبخشد پناهی که دنیای ما را، عشق می باید این روزگاران خدا را، هر چه خواهی تو از لطف او آرزو کن، چاره خویش را در دلت جستجو کن، دامن دیو افسردگی ها رها کن که باری بر نگیرد ز دوش تو اندوه آری، بزن پر بزن پر که گویی از نشستن تو یارا مرادی نجویی، پر بکش سوی دل روشنی ها که شاید پس تیرگی آفتابی در آید. تو را بخت یارا نه چندان به کام است، و تو را گوشه تیرگی ها مقام است. عشق و آهت نبخشد پناهی که دنیای ما را، عشق می باید این روزگاران.